بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 270، سطر 14. فواجب الوجود لو کان علمه زمانی، اعنی زمانا مشارا الی، حتی یعلم ان شیء الفلانی فی هذا الوقت غیر موجود و قدن یکون موجودن، کان علمه متغیرن. کلام تعلیقات رو میخوندیم. تعلیقات علم خدا رو دو جور فرض میکنه، یکیش رو باطل میکنه چون مستلزم محذوره و دیگری رو قبول میکنه. البته ما هر دو قسم رو در گذشته گفته بودیم، منتها چون الان کلام تعلیقات رو برای تایید مطلبمون داریم ذکر میکنیم، من توضیح میدم، ولی اینا مطالبی که قبلا گفته شده احتیاج به توضیح نداره، باید از رو خونده بشه تون رد چیم بریم. علم دو قسمه، یا علم زمانی است و یا علم من طریق سببه. علم زمانی یعنی علمی که مقید به زمان خاصه، نه مقید به زمانه، مقید به زمان خاصه، به قول ایشون مقید به زمان مشارون الیه. مشارون الیه یعنی خاص. خب پیداست علم وقتی مقید به زمان باشه، با عوض شدن اون زمان این علم هم عوض میشه، تغییر پیدا میکنه. مثلا زید وارد منزل شده، از اول ورودش تا هنگام خروجش یه زمان خاصی هست که اون زمان ظرف دخول زید است در بیت، اون زمان ظرف ورود و دخول زید در بیت است. حالا اگر این دخول مسلم مقید به زمان خاصه، بعد که میاد بیرون خروج حاصل میشه، این خروج هم مقید به زمان خاصه، یعنی مثلا یه ساعت هم بیرون خونه است، دوباره بعد یه ساعت برمیگرده خونه. خب خود دخول در بیت مقید به زمان خاصه، خروج از بیت هم مقید به زمان خاصه. حالا اگر علم به دخول و علم به خروج هم مقید بود، یعنی من علم دارم به دخول زید تا وقتی زید در منزل هست، تا وقتی زید در منزل هست، یعنی مشخصه که علم من مقیده، یعنی از اون بالا دارم زید رو تو خونه میبینم. علم من علم احساسیه، از اولی که زید وارد شد این علم احساسی شروع شد، بعدم که زید بیرون میاد علم احساسی تموم میشه. تو تخیل من دخول زید تو خونه هست، تو تعقل من دخول زید تو خونه هست، ولی تو احساس و دید من دیگه دخول زید تو خونه نیست. اینجا توجه کنید که همونطور که دخول زید در بیت مقید به زمان خاصه، این علم من هم به دخول زید فی البیت مقید به زمان خاصه. بعد که میاد خارج بیت، من باز با چشم دارم نگاش میکنم، حالا خروجش دارم میبینم، تا وقتی خارج بیت من دارم با چشم میبینم، دوباره وقتی آمد توی بیت خروج تموم میشه، اون علم احساسی منم تموم میشه. این علم الان مقید به زمان خاصه، با تغییر زمان تغییر میکنه، همونطور که دخول و خروج با تغییر زمان تغییر کردند، همچنان علمم تغییر میکنه. این چنین علمی اگه بخواد برای خداوند یا برای هر موجود ثابتی حاصل بشه، این علم اون موجود رو تغییر میده، چون خودش تغییر میکنه، چون خود این علم تغییر میکنه اون موجود رو تغییر میکنه. این چنین علمی رو برای خدا نباید ثابت کرد. مثالی که ابن سینا میزنه اینطوره: امروز زید موجود هست، فردا موجود نیست. من عالم باشم به وجود زید و به عدم زید، منتها علم من زمانیان، یعنی زمانیان خاصن، ولی این علم تعقلی من هم زمانیه، اما مقید به زمان خاص نیست. بالاخره من یه موجود زمانی هم، علمم تو زمان حاصل میشه، تو زمان باقی میمونه. این تعقل من و تخیل من که باقی میمونه، اینم زمانیه، منتها مقید به زمان خاص نیست. اما احساس من مقید به زمان خاصه. تا وقتی این معلوم حاصل است، تا وقتی که، یعنی تا وقت خاصی که این معلوم حاصل است، اون احساس منم حاصله. وقتی اون معلوم عوض شد، احساس منم عوض میشه. که این جور علمی رو میگیم مقید به زمان خاص. خب معلومه که با تغییر معلوم یا با بیان دیگر با تغییر اون زمان خاص، این علم تغییر میکنه. خب امروز این زید موجود هست، فردا موجود نیست. اگر همینطوری من بهش علم داشته باشم، به این که امروز موجوده علم داشته باشم به وجود، فردا علم به وجود تموم بشه علم داشته باشم به عدم، اون علم به وجودی که دیروز داشتم فردا که میاد اون علم وجود دیگه باقی نمیمونه. نه که بگیم مثل تخیل باقی نگهش میدارم، مثل تعقل نگهش میدارم، نه، وجود زید رو از اون دیدم، از چشمم متوجه شدن، متوجه شدم که هست، میبینم دارن بره حرکت میکنه، میفهمم موجوده، نمرده هنوز، با چشمم هم میبینم. خب فردا که میشه من عالم میشم به این که مرد، اون علم به وجود الان دیگه در من نیست، تخیلش هست، تعقلش هست، ولی احساسش دیگه نیست. خب این تغییر کرد. اگر فردا شد من هنوز علم به وجود او داشتم، خب این تغییر نکرده، از این جهت خوبه، ولی من به آنچه امروز اتفاق افتاده جاهلم. یعنی دارم میگم زید هنوز موجوده، زیدی که دیروز موجود بود میگفتم موجود، درست میگفتم، امروز از بین رفته بازم میگم موجود، خب غلط گفتم، علم من امروز تبدیل به جهل شده. پس اگر علم دیروز من از بین بره، تغییر در علمه، ولی من جاهل نیستم، دیروز عالم بودم، امروز هم عالمم. اما اگر علم دیروز من باقی بمونه، دیروز عالم بودم به وجود زید، حالا عالمم به وجود زید، با اینکه زید مرده، خب درسته علم باقی است، تغییر نکرد، از این جهت محضوری پیش نمیاد، ولی این دیگه علم نیست، این جهله. از امروز به بعد من جهل دارم، دیروز علم داشتم، امروز جاهلم. بخوام در مورد خداوند این چنین علمی درست کنیم، یا باید تغییر رو در خدا راه بدیم یا جهل رو، برداشت باطله. پس اصلا این چنین علمی رو برای خدا قائل نمیشیم.
بعدش هم با
این که زیدن
دار نیست، علم
ما به بودن زیدن دار دیروز که از بین نرفته، اشکنم با تخیل از بین نرفته، من این اشاره کردم، علم تخیلی شما از بین نرفته، یعنی تو خیال شما هنوز وجود دیروز هست، تعقل شما هم همینطور. الان تو علم خیالی شما و تو علم عقلی شما ملاحظه میکنید که دیروز موجود بود، دیروز موجود بود، و ملاحظه میکنید که امروز معدوم شده. هر کدام از وجود عدم رو به جای خود دارید میبینید. این علم تغییر نکرده، ولی علم احساسی شما تغییر کرده. از شدن رو دیوار نشستیم، زیدی که تو خونه است داریم میبینیمش، یا از طبقه بالا داریم میبینیمش. خب این با این علم که با دیدن میاد و با چشم بستن میره، این علم تغییر میکنه. من مقید شدم به این علم، این علم زمانیه، و علم تخیلی که زمانی نیست، میتونه واقعی بمونه در طول زمان. علم تعقلی هم میتونه باقی مونه در طول زمان. اما این علم احساسی که با چشم من درست شده، این وقتی که زید بیرون رفت دیگه من دخول زید در بیتون نمیبینم. وقتی نمیبینم معنیش اینه که اون علم تموم شد. اگر ادعا کنم میبینم معلوم میشه جاهلم. بعد اینکه زید بیرون رفته ادعا کنم هنوز زید تو خونه دارم میبینم، خب این جاهلم. پس این علم احساسی من که زید تو خونه است و با چشمم دارم میبینم، علم از ناحیه چشم داره میاد، این علم اگر زید بیرون رود تغییر میکند، اگر تغییر نکرد جهل جاش میشینه و هر دوش محضور داره. بنابراین این چنین علمی برای خدا نمیشه اثبات کرد.
علمه که هیچ وقت تغییر نمیکنه، علم دیگر بیاد ضعیفه میشه، علم که تغییر کنه، علمه که هستش دیگه
تغییر میکنه، یعنی باطل میشه،
دیگری میاد،
یعنی اون علم اولی میره از بین،
همیشه هستش،
اون با تخیل هست، از میکنه در قوه خیال میمونه، در قوه عقل میمونه، توی احساس تغییر میکنه.
خب
یعنی تو دیده شما تغییر میکنه، یعنی شما الان اون که مال تخیله، از میکنم احساس رو ملاحظه کنید، یعنی وقتی شما اینو میبینید اگر ندیدید علم احساسیتون تموم شده،
علم دیگر اومده،
علم دیگر به یه ضربه
میشه، علم
عوضی شد، نمیمونه دیگه، از بین میره. آخه شما تخیل با احساس رو خلط میکنید، هست این تو احساس شما، تو تخیل شما هست. طبعا. اونو من نمیگم.
شما که داری میبینی، خب نمیبینی.
بعد نمیبینی. که نمیبینی،
اون علم قبلی تغییر میکنه، علم جدیدی میاد. علم قبلی که تغییر نمیکنه که. علم جدیدی میاد.
در حس علم تخیلی تغییر نمیکنه. ببینید اینا جدا کنید. علم تخیلی هست. اون تو تخیل شماست.
نه همون تو حس هم شما
تو حس نیستیم، تو حس الان شما دیگه نمیبینید. اگه نمیبینید چطوری علم به دخول دارید؟ این میشه جهل. اون تخیل رو بذارید کنار، شما تخیل رو میرید قاطی میکنید، تخیل و تعقل کنار بذارید، فقط احساس رو ببینید. با چشمتون داشتین چیزی رو میدیدید، حالا نمیبینید. نمیبینید یعنی علم تموم شد دیگه، یعنی تموم شد، یه علم دیگه پیدا میکنید.
یعنی احساس قبلی عوض شده، یه علم دیگه احساسی بوده کنار این.
اون اولی تمام شد.
اولی تمام شد. عوض نمیشه.
تموم شد یعنی باطل شد دیگه، تموم شد.
خب ولی عوض نمیشه، تغییر نمیکنه، تموم شد دیگه، علم دیگه جدید میاد. خب
همین
خب قبلی عوض نمیشه.
پس علم شما تغییر کرد. اون قبلی از بین رفت، از بین رفت یعنی چی؟ یعنی دیگه الان نیست. جاش یکی دیگه آمد. این تغییر دیگه. این تغییره. بله، یه علم استمراری شما دارید که میدونید زید در فلان ساعت تو خونه بود، تا 10 سال دیگه هم میدونی فلان ساعت خونه بود. اون علم تخیلی و تعقلیتونه. اما علم احساسی که با چشم دیدید با خروج زید از بیت تموم شد. تموم شد یعنی زایل شد.
این وقتی با چشم دیدید چه موقع علم میشه؟ وقتی که تبدیل به صورت میشه علم میشه دیگه.
نه، سه جا علم داریم. علم احساسی داریم، علم تخیلی داریم و تعقلی داریم. همون جایی هم که شما دارید میبینید صورت علمیه هست، منتها صورت علمیه حسیه هست، حسیه ظاهریه. اونجا صورت علمیه تخیلی هست، بعدش هم صورت علمیه تعقلیه هست. صورت تخیلیه، صورت تعقلیه با صورت حسیه. صورت حسیه رو داریم میگیم باطل میشه. اونم علمه، اونم علمه. صورت حسیه هم علمه، صورت خیالی هم علمه، صورت عقلی هم علمه. صورت خیالیه باطل نمیشه، عقلیه باطل نمیشه، ولی حسیه باطل میشه.
اینجا اصلا این بحث کنار، این نوع علم که اصلا برای خداوند منتفی بود.
خب منتفی ما هم داریم.
نه از اول منتفی.
نه از اول منتفی نیست، باید بحث کنی. با شما بحثشو خوندید یاد گرفتید، میگید منتفیه. بحث ما باید بحث کنی، بعد میگیم منتفی. ما داریم دو بحث میکنیم. شما میگید از قبل منتفی. خب بله از قبل منتفی، چون قبلا شنیدی.
بحث میگیم ارتباطی نداره خداوند علم حسی داشته باشه اصلا. این
از کجا میگید؟ بحث کردید که دارید میگید دیگه. چون حس برای خدا ضعفه، چون علم حسی برای خدا تغییره. از این راه ها فهمیدیم که خدا علم حسی نداره. یعنی ما معما حل شده الان. معما حل شده. خب بله،
شما فهمیدید که علم تخیلی مقید به زمان هست، ولی مقید به زمان خاص نیست.
نه، من تقید به زمان رو اینطوری معنا کردم که چون ما موجود زمانی هستیم تعقلمونم زمانیه، ولی نه، تعقل مقید به زمان نیست، تعقل ما مقید به زمان نیست، تخیلمونم مقید به زمان نیست، ولی چون توی زمان داریم زندگی میکنیم از این جهت گفتم علم ما زمانیه. بله، نه تخیلم میخوام بگم مقید به زمان خاص نیست، مقید نیست، ولی تو زمان داره باقی میشه، تو زمان داره باقی میشه.
زمان عام ما ببینید، آیا تعقل اصلا به زمان عام مقید میشه یا نه؟
ظرفش زمانه، اینو دارم میگم، ظرفش زمانه، ولی تقید نه. من اگه گفتم تعقل و تخیل مقید به زمان نیست یا هست، مرادم اینه که ظرفش زمانه، نه که مقید بشه. هیچ کنون که مقید نیست، چون اگه مقید به زمان باشه با زمان میاد، با زمان هم میره، در حالی که ما تو تخیل میبینیم زمان از بین رفت ولی تخیل باقیه یا تعقل باقیه. منظورم این بوده، اشارم کردم که چون ما زمانی هستیم و در ظرف زمان واقعیم، اعمالمون هم زمانی میشه، یعنی تو ظرف زمان واقع میشه، زمانی میشه نه مقید به زمان. نه اونه بی نداره، خدا اینجوری تعقل میکنه،
مقید به زمان تعقل میکنه.
بله خدا مقید به زمان تعقل میکنه، یعنی دخول زید رو که در بیت این ساعت خاص بود تا آخر حکم میکنه به این که دخول زید در بیت تو این ساعت خاص بوده، یعنی دخول زید مقید به زمان بود تا آخر هم خدا رو مقید به زمان میبینه، اما علم خدا مقید به زمان نیست، علم خدا مقید به زمان نیست، ولی اون شیعی که تو زمان واقع شده اون مقید به زمانه و خدا اون رو مقیدن به زمان داری میبینه. نه نه علم خدا رو مقید به زمان نمی کنیم، نزا کلیه، اون معلوم رو مقید به زمان می کنیم، معلوم نه عقل متعلق به زمانی میشه، نه خود عقل زمانی بشه. 263 بعیده که همچه چیزی گفته باشه. کجا گفته؟
پاراگراف دوم. فنام لو ایل به یکون اتوارتن یک پلو عقل زمانیه. اینجا میگه که گای عقل زمانی هست گای نیست. عقل زمانی متعلقش اون شیء متعلقش زمانیه، گای ما اون شیء زمانی درک نمی کنیم، میگه که مثلا
نه در مورد خداوند چون عقل مطرحه، حس مطرح نیست، میگه جایز نیست خدا عقل زمانی داشته باشه، یعنی عقل مقید به زمان، نه که حال عقل مقید به زمان میشه، عقل مقید به زمان نباید داشته باشه، یعنی تعقلش نباید مقید به زمان باشه، نه معقولش، معقولش که باید مقید به زمان باشه، علمش کلی میشه، معقول که کلی نیست. ببینید یعنی خداوند عالم است به دخول زید در ساعت مثلا 9 تا 10،
خودی کلیه،
این کلیه، خود معقولم کلیه،
معقول
یعنی قابل صدق بر کثیرینه، خود معقول، ولی مقید به زمانه، عقل خدا مقید به زمان نیست، یعنی اینطور نیست که تعقل خدا توی ساعت 9 تا 10 باشه، خدا از قبل از ساعت 9 هم تعقل میکرد که زید در این ساعت تو بیته، در همون ساعت هم تعقل میکند که زید تو بیته، در بعدش هم تعقل میکند که خدا تو که زید تو اون ساعت تو بیت هست بود یا هست، تعقل خدا مستمره ولی معقول زمانیه، این که شما فهمه درسته، من تا معقول زمانیه،
ولی معقول زمانیه، ما این زمانی درد میکنیم یا بس به کلی درد میکنیم
شیرو. نه خودش کلیه، یعنی چون معقوله کلیه، ولی خدا او رو این معقول رو مقید به زمان بوده، مقید به زمان تعقلش میکنه، تعقل باید کلی باشه، به معقول کار نداریم، معقول از باب این که معقول کلی هست، تعقل میگیم باید مقید به زمان نباشه، یعنی علم خدا رو کلی میبینیم نه اون معلوم رو، معلوم جزئیه، معلوم جزئیه، منتها چون با عقل فهمیده شده قابل صدق بر کثیرینه، چون معقول باید کلی باشه، در چمون میشه زمانی؟
خودش از طریق خودش درک کنه، یعنی خود میشه درک، ما اگه از طریق اسباب درک
کنیم معقول دیگه زمانی نیست؟ چرا دیگه کس؟ شما از طریق سبب درک میکنید کسوف جزئی رو، کسوف مقید به زمانه ولی عقل شما مقید نیست، کسوف مقید به زمانه ها ولی عقل شما مقید نیست، قبل از اون زمان هم میبینید تعقل دارید، تعقل مقید به زمان اینه که با یه زمانی شروع بشه در یه زمان تمام بشه، با شروع اون معقول عقل شروع بشه، با تمام شدن اون معقول عقل تمام بشه، این میگیم تعقل زمانی، تعقل زمانی که در مورد خدا میگیم نیست، اما اگه معقول زمانی باشه تعقل ما مستمر باشه، این تعقل زمانی نیست ولو معقول زمانی، ولو معقول زمانی بله بله عقل به زمانیات هم تعلق میگیره، منتها اون عقل یه عقل کلیه، خود زمانی هم از باب این که معقوله کلی میشه، یعنی همین دخول زید در دار در ساعت 9 تا 10 کلی میشه، هم زیدش میتونه کلی باشه، هم ساعت 9 تا 10ش میتونه کلی باشه، همه قابل صدق بر کثیرن، بر کثیرن، منتها از این کلی یه فردش حاصل شده و خدا به همون یه فرد علم کلی داره، به همون یه فرد علم کلی داره، علمش کلی نه اون فرد کلی. صفحه 270 سطح 14 فواجب الوجود، اگر علمش زمانی باشد به صورت جمله معترضه زمانی بودن رو توضیح میده، اعنی زمانن مشامله، یعنی زمان خاص، زمانی که بهش اشاره کرد، یعنی زمان معین. حتی یعلم، حتی یعلم، این اعنی زمانن مشارن الی، این تفسیر زمانیانه، این حتی یعلم ان شیء فلانی تفسیر علم زمانیه، اون زمانن مشارن الی تفسیر زمانیه، این حتی یعلم بیان علم زمانیه. علم زمانی چطوریه؟ به این صورته که یعلم ان شیء فلانی فی هذا الوقت غیر موجودن و قدن یکون موجودن، اینطوری بداند، دانستن مقید ها، مقید به زمان. خب واجب الوجود اگر علمش زمانی باشد به این معنایی که گفتیم، کان علمه متغیرن. چرا کان متغیرن؟ فانه کما ان هذا الشیء غیر موجودن الان و یسیر موجودن قدن، یعنی به علمم کار نداشته باشیم، بریم تو خارج، تو خارج میبینیم امروز موجود، فردا معدوم، یعنی امروز با فردا فرق داره، فردا با امروز فرق داره، تو خارج فرق هست. پس در علم ما، اگر علم ما مقید به زمان باشه مثل خارج میشه، توش فرق هست، یعنی امروز علم به وجود است، فردا این علم به وجود تمام شده، علم به عدم است. پس علم اولی تمام شد، علم دومی آمد کنارش نشست، این هم میشه تغییر، پس علم تغییر کرد. فإنه کما اینکه حاضر شد غیر موجود است الان و یسیر و موجودن قدن، کذالک العالم به، عالم به این شی، اگر بداند این شی رو، کذالک یعنی بداند که امروز موجود است، فردا موجود نیست. دانستن عرض کردم احساسی ها، ندانستن تخیلی یا تعقلی. فیکون متغیرن، یعنی فیکون این عالم متغیر، یا به تعبیر دیگه فیکون علمه متغیرن و با تغییر اون علم فیکون خود عالم متغیرن. و اما ان یکون علمه قدن که علمه فی ازلیون، این داشت اما ان یعلمه کذالک، پشت سرش عدلش باید با اینطور باشه، اما لا یعلمه کذالک، لا یعلمه کذالک یعنی چی؟ یعنی علم امروزش هنوز باقی بماند، فردام که این معدوم شده باز این عالم، عالمی به این باشد که این شی معدوم نشده، هنوز موجوده. اگه این باشه فلا یکونو علم، علم فرداش دیگه علم نیست، در واقع جهله. فنه یکونو محالا، این محاله که در عین علم بودن جهل باشه. دوباره این یکی رو تکرار میکنه، اولا یکون علم او قدن که علمی فی ازلیون، یا علمش در فردا مثل علمش در این روز نیست. خواه اگه این نباشه تغییر کرده، بلغت تغییر، اینو قبلا هم گفتا در امان یعلم او کذالک، همین مطلب رو گفت، دو مرتبه داره به بیان دیگه بیانش میکنه، تکرار نیست، بیان دیگریست. خب اگر چه از نظر معنا بالاخره تکرار شده، اول گفت لا یعلم او کذالک، بعد مثل این که امان یعلمو کذالک عدلشو طور دیگه آورد، بعد خواست عدل این عدلو که همون اولیست با عدل مطابقت بده، اینطوری آورد. یعنی این مطلب دوم نگاه کنید، با این اولا یکون علمو قدم که علمی، این مطلب سومه، مطلب سوم عدل مطلب دومه و این مطلب اوله، منتها مطلب اول رو تمومش نکرد، از اول تمومش نکرد، رب مطلب دوم آورد، دو مرتبه عدل مطلب دوم آورد که شد همون این مطلب اول. میخوام بگم تکرار نکرده، این توضیحه، تکرار هم کرده بشه مسئله نیست. خب تا اینجا بیان کرد که علم خدا این چنین نیست، بعد کنعو که سوال میکنه پس علم خدا به جزئیات چگونه است؟ اگر اینطور نیست چگونه است؟ بیان میکنه، میگه از طریق سببه که قبلا بیان کردیم از طریق سببه. و بعد میگه خداوند خودش را میداند و چون خودش سبب است برای اشیا، برای یک شی بی واسطه، برای بعضی اشیا با یک واسطه، برای بعضی اشیاء دیگر با دو واسطه، برای بعضی اشیاء با صد واسطه، بالاخره همه اشیاء معلول خدا هستند و خدا سبب همه است، منتها سببی که به اشیاء در مقابل اون سبب به ترتیب قرار گرفتند. خدا وقتی خودش را میبیند تمام اون مسببات مترتبه را هم یه جا میبیند. این علم به اشیاء از طریق سبب. در ازل علم به خودش داره، به تمام مسبباتش با همون ترتیبی که دارند عالم است. اما انهو کیفه یکون علمه، علم خدا چگونه است؟ حالا که معلوم شد اینطور نیست پس چطوریه؟ فهو ان یکون به سببه. پس علم خدا، این علمی که برای خدا ثابت میکنیم، این است که به سبب باشد، یعنی به توسط سبب باشد، یعنی به توسط علم به سبب باشد، یعنی به این صورت باشد که یکون خداوند یعرف الموجودات کلها علاوه چن کلی. این علاوه چن کلی حتما توجه داشته باشید مربوط به یعرفه، مربوط به موجودات نیست. نه موجودات علاوه چن کلی رو بداند، موجودات رو علاوه چن کلی میداند، ولو موجودات جزئی باشند. به این صورت اذا کانت الاشیا کلها واجبتن اندهو الى اقصل وجود، اگر همه اشیا پیش خدا واجب باشن، واجب باشن یعنی به لحاظ این که خدا علتشونه واجب شدن، واجب الغیر میشن دیگه. اندهو یعنی با لحاظ خداوند که علت همه است، این اشیا بشن واجب، یعنی واجب الغیر بشن. اگر این چنین است که همه اشیا پیش خدا واجب الغیرن، یعنی با وجود خدا همه واجب الغیرن، الا اقصل وجود یعنی از عقل اول گرفته تا اون نهایی ترین موجود، همه با اون ترتیب خاصی که دارن بالاخره مستندن به این علت و در ابتدای همه موجودات خداست، لذا هو الاول. اگه این چنینه، وقتی خودش را میداند تمام اون ردیف بعد از خودش را هم با همون ترتیبی که دارن میداند. فانه یعرف خداوند این ها یعنی تمام اشیا را، کلها از کلها من لوازمهی، اگر بی واسطه باشه، یا لوازم لوازمی اگر با واسطه باشه، همه موجودات یا لازم خدا هستن یا لازم و لازم یا لازم و لازم و لازم و هکذا، همه یا بی واسطن یا با واسطه، با یک واسطه یا چند واسطه، بالاخره همه مستند به خدا، همه مربوط به خدا و همه مسبب او هستند. او اگر علم به خودش داشته باشد علم به سبب دارد و با علم به سبب علم مسبب حاصل است، تمام مسببات با همون ترتیبی که دارد. حالا بیان دیگه میکنه، یعنی همین مطلب رو به صورت دیگه بیان میکنه، چون تا اینجا فقط به موجودات اشاره کرد که خداوند به موجودات علم داره، الان میخواد بیان کنه به حوادث هم، یعنی هر حادثی که میخواد حادث بشه خدا بهش از ازل علم داره. چرا؟ چون از اول اینطور میداند که کل ما کانه کذا کانه کذا، ببینی؟ یعنی از طریق سبب میدونی دیگه، کل ما کانه کذا این سببه، کانه کذا این مسببه، یعنی اون کانه کذا رو، اون کانه کذای دوم رو که حکم مسببه از طریق کانه کذای اول میدونه، یعنی از طریق سبب میدونه. داره همون مطلب رو میگه ها، اونطور اولا تو حوادث پیادش میکنه، ثانیا توضیحی بیشتر میده. میگه خداوند میداند که کل ما کانه کذا کانه کذا، یعنی هر وقت این جزئی اتفاق بیفته اون جزئی بعدم اتفاق خواهد افتاد. خب و دوباره میدونه که کل ما کانه کذای دوم اگر واقع شود کانه کذای سوم، سومی هم حاصل میشه به ترتیب، سومی هم به صورت جزئی، دوباره کل ما کانه کذا یعنی سومی، کانه کذا یعنی چهارمی. ببینید میخواد ترتیب مسببات رو توضیح بده که این مسببات به ترتیب قرار گرفتن، هر وقت این عقل اول درست شد کانه کذا پشتش عقل دوم، عقل دوم درست شد پسش عقل سوم، عقل دهم درست شد پسش عالم کن فساد، عالم کن فساد آمد پسرش ترکیبات عنصریه، این ترکیب عنصری آمد پسرش فرزندش، همینطور همه رو پسرم میدونه کل ما کانکز و کانکز. کانکزای اول جزئی است، کانکزای دوم هم جزئی است، در جزئیات ها، در کلیات که هیچ، کلیات که علم خداوند به کلیات روشن اشکالی نداره، اون هم نمیخوام توجیه کنم، علم خداوند به جزئیات میخوام توجیه کنیم، به همین صورت که عرض میکنیم توجیه میشه. پس خدا همه موجودات رو میدونه با ترتیبشون هم میدونه. و اذا علم انه کل ما، کله ها غلطه، و اذا علم انه کل ما کان کذا، کان کذا یا کان کذا جا افتاده توی برد، هم کله ها رو تبدیل کنید به کله ما، هم یک کان کذایی اضافه کنید. عبارت اینطوره: اذا علم انه کل ما کان کذا، کان کذا یعنی جزئیان. جواب اذا دو خط بعد میاد، هنوز نمیده. و اذا علم خداوند که انه چنین است، کل ما کان کذا، کان کذا یعنی جزئیان، یعنی جزئیان میتونه تفسیر کذای اول باشه، میتونه تفسیر کذای دوم باشه، میتونه تفسیر هر دو باشه. البته تفسیر کذای دوم باشه خود بهتره. و کل ما کان کذا، این کان کذا همون کان کذای دومه که در اینجا تکرار میشه، کان کذا یعنی کان کذای سوم. بازم میگه یعنی جزئیان آخر، این یعنی جزئیان آخر یعنی کان کذای دوم، یعنی کذای دوم که در اینجا کذای سوم به حساب میاد. خب و تکون هذه الجزئیات مطابقتا لهذا الحرف، اینو دقت کنید این عبارت یعنی چی؟ حکم اون کان کذای دومه، کان کذای اول جزئی است که واقع میشود، با وقوعش این حکم اتفاق میافتد، حکم یعنی کان کذای دوم. اون وقت ایشون الان نسینا در اینجا اینطور میگه، این چنین هم باشد که کذای اول دنبال به دنبال داشته باشد کذای دوم را، یعنی خارجه هم اینطور باشه که اولی سبب دومی بشه، که نه تنها کذاها روشن بشه، کل ما کان کذا، کان کذا هم بشه، چون در کل ما کان کذا، کان کذا داره ارتباط میده، میگه اگر این اولی حاصل شد دومی حاصل میشه، یعنی اگر این جزئی اتفاق افتاد اون حکم پشتش میاد، این مطابق باشه، یعنی واقعا این تلازم بین کان کذا و کان کذا هم باشه، نه تنها فقط کان کذاها درسته، تلازم بین این دو کان کذاها هم هست. اگه این چنین بود، اگر خداوند اینو دانست که کذا و کذایی هست و ترتب بین این دو کذا هم هست، یکون و قد علم کل اشیا رو از طریق اصل بود. بله؟ علت و معلوم، این ترتب رو داره درست میکنه، این تکون هذه الجزئیات مطابقتا لهذا الحرف اشاره داره به این که ترتب هم درست باشه. تکون هذه الجزئیات یعنی اون کذاهای اول مطابق با حکم، یعنی مطابق با کذاهای دوم، یعنی مستلزم کذاهای دوم، یعنی اگر اینطور بود کذاها همه درست بود، ارتباط بین این کذاها حاصل بود، اون وقت عالم اینطور اشیا را دانست، اینطور جزئیات را دانست، یکونه جواب ازاست. اذا علم این چنین، یکون و این عالم قد عرف الجزئیات را علی الوجه کلی، جزئیات دانسته منتها علی الوجه کلی، چون از طریق سبب دانسته. الذی لا یتغیر صفت برای علی الوجه کلی، الذی یمکن هم صفت برای علی الوجه کلی، دو تا صفت پشت سر هم آورده. وچه کلی و چیزی که تغییر نمی‌کنه، و الذی یمکن ان یتناول ای جزئی کان لا هذا المشار الیه، یعنی این علم علی وجه کلیه به طوری که شامل هر جزئی می‌شود، نه این جزئی مشار الیه، نه تنها همین جزئی مشار الیه که می‌گیم کان کذا با کذا داریم بهش اشاره میکنیم، این جزئی و هر جزئی دیگر به جای این جزئی باشد، این چنین است که اگر آمد پشترش اون حکم هم میاد، پشترش اون جزئی هم میاد. پس ملاحظه میکنید که علم کلیست، معلوم هم جزئی است که میتواند کلی باشد، یعنی این کذایی است که داریم میبینیمش، ولی این کذا میتونه غیر از این مصداق هم مصداق دیگه داشته باشه، ولی مصداق دیگه نداره. وقت علم در اینجا میشه کلی، معلوم جزئیه ها، اما جزئی است که میتواند مصداق دیگری غیر از این جزئی و بدل این جزئی داشته باشه. حرف تعلیقات تموم شد. حرف همه تکراری بود، همه مطالبش قبلا گفته بود. ثم قال مثال میخواد بزنه، سلام علیکم، ثم قال مثال میخواد بزنه که در مثال کلما کانه کذا رو تبیین کنه. اونجا با کذا گفت، اینجا میخواد با مثال بگه، تفاوتی نداره. مثال هم آسونه، تا حالا چندین بار گفتمش، بخونم ایبی نداره، وقتش هم نداشته باشیم تو میخونم. اگر خورشید رو فرض کنیم که در درجه مثلا اول حمل قرار گرفته، یا برای اینکه مثال روشن بشه بگید در درجه اول ثور قرار گرفته، یعنی اول اردیبهشت. ماه تو درجه اول حمله، حمل فروردینه، بعد این ماه حرکت میکنه میاد تا در درجه اول ثور قرار میگیره، اینجا با خورشید هم درجه میشه و به تعبیر دیگه مقارن میشه. بعد اثر مقارنت کسوف حاصل میشه. من اینو قبلا گفتم، مقارنت ماه و خورشید باعث کسوف میشه، مقابلشون باعث خسوف میشه. اگه مقارنه داشته باشن خورشید میگیره، مقابله داشته باشن ماه میگیره. مثالم زدم به صفحه ساعت، مثلا ملاحظه کنید خورشید در ساعت دو باشه، خورشید در ساعت دو باشه، ساعت دو یعنی اول جوزا، ساعت دوازده یعنی اول حمل، ساعت یک یعنی اول سور، ساعت دو یعنی اول جوزا. حالا بگیم ساعت یک باشه، ساعت یک که اول سور باشه، ماه زمین وسط صفحه ساعت، اون وقت ماه بین خورشید و زمینه، همین که داری میچرخه. اگر ماه بیاد توی ساعت دو، یعنی جایی بیاد که اگه خط بکشیم به ساعت دو بخوره، اصطلاحا میگن مقارنه شد. مقارنه شد دیگه نزدیکترین فاصله بین خورشید و ماهه، بهش میگن مقارنه. ماه بیاد تو ساعت هفت، خورشید تو ساعت یک، اشتباه گفتن دو، خورشید تو ساعت یک فرض کردیم، ما هم بیاد تو ساعت یک، یعنی جایی بیاد که اگه یه خطی بکشیم مستقیم به خود به ساعت یک. اول خورشیده، بعد ماه، بعد زمینه، اینطوری. این بهش میگن مقارنه. اینجا ماه بین زمین و خورشید فاصله میشه و کسوف یعنی خورشید گرفتی اتفاق میفته. حالا اگه ماه بیاد ساعت هفت، ماه حرکت کنه بیاد ساعت هفت، اینجا خورشید در ساعت یکه، ماه در ساعت هفته، زمینم وسط این دوتاست، زمینم بین این دوتاست، اینجا بهش میگیم مقابله. و اینجا خورشید نمیگیره، ماه میگیره، ماه میره تو سایه زمین، ماه گرفته یه اتفاق میفته. پس در حال مقارنه خورشید میگیره، در حال مقابله ماه میگیره. البته نه هر مقارنه و هر مقابله ای، اینو من اشاره کردم که در صورتی خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی انجام میشه که این سه تا کوکب، یعنی خورشید و ماه و زمین، اگر زمین کوکب بگیم، در ردیف هم قرار بگیرن، در یه خط مستقیم قرار بگیرن، اون وقته که خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی اتفاق میفته. ولی مقارنه و مقابله در هر ماهی یه بار اتفاق میفته، در هر ماهی یه بار مقارنه میشه، یه بار مقابله میشه، در حالی که خسوف و کسوف در هر ماهی اتفاق نمیفته. علتش اینه که اینا همیشه تو خط مستقیم نیستن. گاهی میبینید ماه بالا پایینه، به تعبیر عرفی بالا پایینه، به تعبیر نجومی عرض داره، عرضش صفر نیست. خورشید همیشه عرضش صفره، اما ماه گاهی عرض داره. اون وقتی که عرض داره کسوف اتفاق نمیفته، وقتی که عرضش صفر میشه کسوف اتفاق میفته. حالا اینم توضیح بدم، ظاهرا با این توضیح دیگه من نمیتونم متن رو بخونم، میفته بر جلسه بعد، ولی حالا اینم توضیح بدم بد نیست. طول کوکب عبارت هست از فاصله‌ای که کوکب از اول حمل میگیره. مثلا فرض کنید وقتی که خورشید تو حمله، تو اول حمل، یعنی اول فروردین، عرضش صفره، طولش، اشتباه گفتم عرضش، طولش صفره. وقتی میاد اول ثور، یعنی اول اردیبهشت، طولش میشه 30. 30 درجه تا کرده دیگه، طولش میشه 30. وقتی میاد مثلا تو برج مهر، طولش میشه 180، چون 180 درجه از اول حمل دور شده. طول کوکب عبارت هست از فاصله ای که این کوکب از اول حمل دارد، این طول کوکب. مثلا این اتاق رو فرض کنی که فلک هشتمه، وسط این اتاق یک کمربند فرض کنید، اون منطقه البروج باشه که از اول حمل شروع بشه تا آخر حوت. خورشید اگر از تو اول حمل باشه، گفته میشه طولش صفره. وقتی بیاد جلوتر و مثلا فرض کنید بیاد اول سور، گفته میشه طولش 30. بیاد اول جوزا، گفته میشه طولش 60. بیاد تو 15 جوزا، گفته میشه 75. و هاکزا. دیگه روشنی. طول خورشید روشن. طول ما هم همینه، طول بقیه کواکب هم همینه. اما عرض، عرض کوکب فاصله اوست با منطقه البروج. حالا همین اتاقی که عرض کردم فرض کنید، کمربندش هم فرض کنید، خورشید در تمام طول 365 روز در تمام حالات طلوع و غروب و زوال درست مقابل منطقه البروج، به طوری که خطی از خورشید بکشید به منطقه البروج میخوره. یعنی تو همین اتاق فرض کنید خورشید همیشه این وسط دور میزنه، وسط اتاق دور میزنه، به طوری که هر وقت خط بکشید به اون کمربنده میخوره. اصطلاحا گفته میشه عرض خورشید صفر، یعنی همیشه تو منطقه البروج. ماه گاهی بالاتر از اون کمربنده به طرف سقف، گاهی پایینتر از منطقه البروج به طرف کف. اینجا فاصله پیدا میکنه به منطقه البروج، اون فاصله روش من عرض. عرض کوکب فاصله ایست که این کوکب با منطقه البروج داره. سلام علیکم. خورشید فاصله با منطقه البروج نداره، یعنی خط مستقیم از خورشید بکشید به منطقه البروج میخوره، لذا در تمام طول سال عرضش صفره. اما ماه عرضش صفر نیست، فاصله ای که مثلا این وسط اتاق با سقف داره، ماه به طرف سقف بره، یه فاصله ای با این وسط اتاق بدم، اون فاصله اش نداره. یا بیاد پایین تر به سمت کف بیاد، فاصله با منطقه البروج پیدا میکنه، اون فاصله رو میگن عرض. ماه دارای عرضه، خورشید داره عرض نیست. حالا اگر عرض ما هم صفر شد، یعنی درست مطابق منطقه البروج بود، همونطور که خورشید مطابق منطقه البروج خسوف یا کسوف اتفاق میفته، اما اگه عرض ما صفر نشد، بالاتر بود، خورشید روبروی منطقه البروج میاد، ماه بالاتر یا ماه پایینتر، در این صورت خسوف و کسوف اتفاق نمیفته. با اینکه مقارنه یا مقابله اتفاق میفته، ولی خسوف یا کسوف اتفاق نمیفته. پس هر مقارنه‌ای مستلزم کسوف نیست، هر مقابله‌ای مستلزم خسوف نیست، بلکه مقابله و مقارنه‌ای که در اون مقارنه و مقابله عرض ماه صفر باشد باعث کسوف یا خسوف میشه. اینجوری که
صد عرض ماه صفر میشه، عرض خورشید هم که میشه صفره،
کنار هم نه ها، فاصله دارن، خطی از این بکشید به اون میخوره. وقتی که ماه بالاست به طرف سقف، خطی از ماه بکشیم به خورشید نمیخوره، به منطقه البروج هم نمیخوره. ولی وقتی عرض ماه صفره، عرض خورشید هم صفره، خط از ماه بکشیم به خورشید میخوره، از خورشید بکشیم به منطقه البروج میخوره. خط مستقیم این ستا رو به هم وصل میکنه، ولی هیچ وقت خورشید تو منطقه البروج نیست، منطقه البروج تو فلک هشتمه، خورشید فلک چهارمه، این دو تو هم دیگه نیستن. خطی از خورشید بکشید به منطقه البروج میرسه، همیشه در طول 365 روز. پس عرض خورشید همیشه صفره، طولش متغیره، طول خورشید متغیره، عرضش همیشه صفره، طول ما هم متغیره، عرضش هم متغیره. فقط کوکبی که، یعنی نه فقط کوکب، از بین این سیارات کوکبی که همیشه عرضش صفره خورشیده، بقیه کواکب عرض دارن، طول هم همشون دارن. خب دیگه با این بیان که لازم نبود گفته بشه، ولی من نمیدونم چرا گفتم، با این بیان دیگه ما فرصت خوندن مطلب رو نداریم. مثال بمونه برای جلسه بعدیش.